أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا در صحيح زراره. بحث چیه؟ میخوام اگه بشه بحث رو سریع جنبندیش کنم، حالا ببینیم تا کجا میرسیم. ببینید بحث ما اینه، در نافله آیا استقبال شرطه یا نه؟ در مطلق نافله، حتی نافله در حال استقرار، قول مهم این بود که در نافله استقبال، اگر نافله استقراری باشه، یعنی یه جا وایستادین دارین نماز نافله میکنین، استقبال شرطه. اگر مشروع رکوبی باشه که روایت خاصه داشتیم، در حال مشروع رکوب استقبال شرط نیست. پس خصوص بحث ما که مورد نزاعه، نافله ای که در حال استقرار داریم میخونیم، آیا توش استقبال شرط یا نه؟ یعنی اگه من میخوام توی این اتاق نماز بخونم، باید بفهمم قبله کدوم وره نماز و نافلم بخونم یا همجوری نشستم نافلم بخونم. گفتیم این قول خیلی بعید به ذهن میاد، اما شهید قائل بوده، بعضی از بزرگان قائل بودن، محقق صاحب شرایع قائل بوده، گفته استقبال شرط نیست ولی تو حال استقرار. یعنی شما الان میخوای نماز نافله بخونی، شب قبله اون وره، حالش رو نداری برگردی به اون ور، همجوری نشستی نماز نافله رو بخون. گفتن اشکال نداره. ادلهشون رو بررسی کردیم، 6 تا دلیل بر استقبال بررسی شد، ادله استقبال. حالا میخوایم ادله قول صاحب شرایع رو بخونیم، ادله شهید اول رو بخونید که در ذکر این حرفو زدن.
در اندازه اقتضا بود در اون ادله،
اون ادله در حد اقتضا بود، اون ادله به اطلاق نه به خصوص، یک روایت حتی به خصوص که بیاد بگه در نافله باید رو به قبله نماز بخونی، تو نافله در حال استقرار نداشتیم. به خصوص بیاد هم چیز بگه ما نداشتیم، فقط به ادله اطلاقی تمسک میکردیم. ادله اطلاقی هم گیرایی دادن بهشون، مخصوصا جنون صحیح زواله بود اونجا گیر دادن. ما اومدیم گفتیم که نه، این گیر درست نیست، اطلاق تمامه، باید بگردیم دنبال مقید. اگر مقیدی بود اطلاق تقیید میزنیم، و الا به همون اطلاقات عمل میکنیم، میگیم در نماز نافله بعد بوده قبله بخونید. اونی که میخواست مقید باشه، یعنی ادله نظریه محقق صاحب شرایع، ادله نظری شهید اول، یکیش این روایته، صحیحه زراره که عبارتش رو به نظرم جلسه قبل خوندیم، گفتیم سند صحیحه. تعبیر اینه از امام باقر علیه السلام انه قال له استقبل القبلت به وجهک. صحیحه زراره است، امام باقر علیه السلام به زراره فرمودن استقبل القبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله. این خیلی دقت کنید، دو تا جمله است، آی خویی بعد میخواد به همین جایی راد بگیره. با اولین جمله اینه، با قبله با صورتت رو به قبله کن، صورتت رو به قبله بوده باشه و روی خودت رو از قبله بر نگردی. آی خویی میفهمن اینا دو تا بحثه ها، روی خود رو از قبله برگردوندن یه بحثه، رو کردن به قبله بحث دیگه. در فقه ما یه بحثی داریم استقبال، یه بحث دیگه داریم، اگر کسی توی حین نماز سرش رو به طرف راست و چپ کرد، آیا نماز باطله یا نه؟ یه ذره کرد در حد راست و چپ، در حد پشت سر، هر کدوم مورد بحثه. خب پشت سر خب خیلی از آقایون میگن باطله، باز راست و چپ یه مقدار کمتر قائل به بطلان داریم. حالا این بحث رو برگرداندن از قبله دو جا مطرح میشه، یکی در نماز فریضه، یکی در نماز نافله. اگر در نافله مثل قول مشهوری که اینا البته ادعا میکنن مشهور باشه، رو اینو متأخرین فرض کنید، ما قائل شدیم که در نافله بعد استقبال به قبله کرد، ممکنه استقبال به طرف قبله واجب باشد، اما رو برگردوندن از طرف قبله مبطل نباشد. شما رو به طرف قبله باشه، حسب ظاهر رو به قبله ایستادی، صورتت رو برگردونی، پشت سر یه نگاهی بکنی، دور برگردونی، ممکنه در نافله بگیم باطل نیست، کما اینکه این آقای خویی اینا فهمن این روایت میخواد بگه باطل نیست، اما تو فریضه باشه باطل، تو فریضه باطل، اما تو نافله، آقا تو فریضه وقتی رو به قبله واسدی بخواد پشت سرت هم نگاه کنی ببینی کیه، باطل میشه. اما در نماز نافله اگر یه نگاهی کردی، ولی خلاف ادبه، اما باطل نمیشه. ایشون خواستن به این برگردونن. حالا اما خب ببینید، قائلین میخوان بگن نه خیلی مسئله مربوط به استقباله، استقبل القبلة بوجهک، ولا تقلب به وجهی که انل قبله فتفسد صلاتک. اگر رو تو از طرف قبله برگردی رو نماز فاسد میشه. فعلا فهمدن فتفسد صلاتک، اما بعد ببینید چی فهمدن. فإن الله عز وجل یقول لنبیه فی الفریضه، خدا به پیغمبر خودش در نماز فریضه اینو میفرماید. دو تا جمله ببین، حتی جمله اولا فقط نمیگن فولوا وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم، شما هم چیکار کنید؟ فولوا وجوهکم شطره. بقیه رو بعد کاری به بحث ما الان نداره دیگه، دیروز خوندم نمیخوام بگم. این کلا تو ذهن باشه که ما ادا کردن نیست، یعنی حالت
اینجا باز فریضه
تو حضرت گفتش که از بعد اون میرسیمش، اون میرسیم، این اشکال بهش میرسیم. حالا ببین بریم جلو تا ببینیم چی میشه. این اشکال دوم آقای خویی، بحث مفهوم. ببینید ایراد اول آقای خویی میخوان بگن آقا، یعنی ایراد اول دیگه من تو ذهن عبارت روایت گفتم براتون، تقریر اونا اینه که آقا این روایت ای گفته در این حرف ما فولوا وجهک شطر المسجد الحرام مربوط به نماز فریضه است، فولوا وجوهکم شطره مربوط به نماز فریضه است. پس از اینجا ما استفاده میکنیم در نماز نافله فولوا وجهک شطر المسجد الحرام نداریم، در نماز نافله فولوا وجوهکم شطره نداریم. این استدلال اونا بوده. آقای خویی چی میخوان بگن؟ میگن دیدید ما اون دو تا جمله اول روایت رو استقبل لقبلت به وجهک ولا تقلب به وجهک عن القبله، اینا دو تا باب مختلف در فقه. این روایت داره میگه در مقام بیان اینه که در نماز فریضه روی خودتون از قبله بر نگردونید، این یه حکم دیگه، یه غیر مسئله استقباله. درسته که درباره فریضه این حرف داره میزنه، این مسئله حکم خصوصی نماز فریضه که فرق داره با نماز نافله این بوده، این فرموده که آقا رو از قبله برگردوندن در نماز فریضه، چه راست و چپ نگاه کنی، حالا به تعبیر بعضیا در پشت سر نگاه کنی، به تعبیر دیگه تقریبا میشه گفت اکثر همه شاید نماز رو باطل میکنه. این روایت در مقام بیانیه، در مقام بیانیه استقبال نیست که شما بگید آقا دلیل استقبال منحصر به فریضه است. دلیل استقبال عامه، چه فریضه چه نافله، منتها اون دلیل بطلانی که اگه نماز داری رو به قبله میخونی صورتتون رو برگردین سمت راست یا سمت چپ یا پشت سر رو نگاه بکنید، اون بطلان مختص به فریضه است. پس این روایت مربوط به مسئله استقبال در نافله نبوده که شما دارید بهش تمسک میکنید، این روایت مربوط مسئله استقبال در نافله نیست، این روایت مربوطه به کسیه که در حین نماز فریضه خودش پشت سرش رو می‌خواسته نگاه کنه، یا به تعبیر راست و چپش رو می‌خواسته نگاه کنه.
این حرف
اینه
که این آیه
دیگه
نمیشه استدلال کرد به وجوب استقبال.
خب بله
طول یعنی این آیه ظهور دارد در وجوب استقبال.
نه ببینید، حالا من اینو بعد عرض میکنم خدمتتون. ببینید حالا اینو عرض میکنم خدمتتون. ببینید این فرمایش آقای خویی فعلا در نظر بگیرید، این فرمایش آقای خویی اینه که این آیه در مقام بیان چی بوده ریشه
نماز برنگرده.
بله چون صریح عبارت هم همینه توی روایت، فرمودن که بعد اینکه فرمودن استقبال قبله به وجهک، بعد حکم دومشون این بوده ولا تقلب به وجهک عن القبله فتفسد صلاتک، بعد میفهمن این در فریضه اومده، خصوصا در به فریضه اومده. ببینید ما یه اشکالی به این فرمایش خیلی مختصر نوشتم تو بحث روایت بعدی یه مقدار توضیح بیشتر دادم. ببینید ظاهر قضیه اینه، درست قبول داریم اینا دو تا باب فقهی هست، یک باب استقبال به طرف قبله است، باب دوم صورت برگردوندن از طرف قبله، حرف نیست اینا دو تا باب هست. اما من سوالم اینه، در روایت در سیه زراره امام علیه السلام در تعلیل حکمی که برای باب دوم آوردن چه آیهی آوردن؟ تعلیل آوردن، به وقت دوباره میخونم چه آیهی اومده؟ فولوا وجهک شطر المسجد. در تعلیل این که فرمودن ولا تقلب به وجهه که عن القبله فتفسد صلاتک، رو تو از قبله بر نگردون نمازت باطل میشه، فاسد میشه، چون خدا به پیغمبرش در نماز فریضه فرموده فولوا وجهک شطر المسجد الحرام. در علت آوردن فولوا وجهک شطر المسجد الحرام، فولوا وجهک شطر المسجد الحرام دلیل بر چی بود؟ رو کردن به قبله بود. اگر کسی درسته اینا دوتا مسئله جدا هن، اما منات بطلان در مسئله دوم دلیل مسئله اوله. منات بطلان در این که چرا شما وسط نماز مثلا واجبتون اگر رو برگردین پشت سرتون نگاه کنین باطله، ولی دوتا مسئله است، استقبالی مسئله است، رو گردوندن از قبله این مسئله دیگه است. اما دلیل بطلان خود حضرت صراحتا فهمیدن چیه؟ اینه که به شما دستور داده شده بود که در نماز استقبال کنید، منات یکیه، لذا در تعلیل حکم باب دوم اشاره کردن به دلیلی که دلیل بر باب اوله. یعنی اینها با هم ملازمه داره، روگرداندن از قبله معناش این میشه که استقبال رعایت نشد. این حرف معناش این بوده. من تو بحث دلیل بعدیشم یه عبارتی از بعضی از اعلام آوردن تو اونجا که از آقای محقق داماد بود که بعد اونم عبارتش رو بعد میخونیم تو بحث قبلی، بعد تو بحث روایت بعدی. آقای محقق داماد هم همین حرفی که میگم عرض میکنم خدمتون، ایشونم به همین ملازمه اشاره کردن. ببینید که انهو رو گردندن از قبله ملازم است با عدم استقبال. در تعلیلش هم تو خصوص این روایت هم که ما میدونیم نگاه میکنیم، در تعلیلش میبینیم چیه؟ در تعلیلش میبینیم که مسئله دلیل استقبال ذکر شده. پس اینا برمیگرده به یک مبنا. درسته دو تا باب بودن به یک مبنا. معلوم میشه که اگر مسئله عدم استقبال، عدم روگردوندن از قبله رو اومدن اینجا ذکر کردن، این مبناش همون مبنای استقبال بوده. خب عدم استقبال رو گفتن در کجاست؟ در نماز چی؟ روگردندن از قبله در کجا فاسد میکنه نمازو؟ تو نماز فریضه. دلیل استقبال مال کجاست؟ مال نماز فریضه. از اینجا میخواستم بگم ببینید مال نماز نافله نیست، هیچ کدوم از این دوتا باب مال نافله نیست، نه فقط باب دلبون. لذا تو اینجا حتی تو مقام تعلیل اون حکم رو گردوندن از قبله اومدن دلیل استقبال منحصر کردن به فریضه. ببینید چی منحصر کردن به فریضه؟ تو مقام تعلیل بود، حضرت فرمودن که فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. در نافله نفرموده خدا، خدا در نماز فریضه چنین گفته که فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مربوط به نماز و نافله چنین چیزی نفرموده. این جواب اشکال اول. به اینجا که میرسیم آقای خویی اشکال دوم رو میکنن. درست که انهو مثل این که حالا این حرف رو برحال جواب فرمش آقای خویی دادیم، اما آقای خویی اشکال دوم میکنن. میفرمان که آقا من خلاصش رو میگم، وقتتون نمیگیرم، خلاصش رو میگم اون جزوه نگاه کنید. این استدلال مبتنیه بر اینه که ما مفهوم گیری کنیم. چه نوع مفهوم؟ مفهوم بس. ببینید در اینجا اومدیم میگیم که این آیه شریف خدا به پیغمبر خودش در باب نماز فریضه فرمود فوله بچه که شطر المسجد الحرام، به قول شما اثباتش این نفی معدا نمی کنه. ما قائل مفهوم بس نیستیم. وقتی قائل مفهوم بس نیستیم، ممکنه که در نماز نافله کسی بیاد بگه اونجا هم فوله بچه که شطر المسجد الحرام هست. ببینید اگر کسی مفهوم وصف رو کلن قبول نداشته باشه، میتونه اینو بگه. ما الان چند تو اصول قبل بحث کردیم، تو دوره اول من عرض کردم خدمتون مفهوم وصف، شما بودیم تو دوره قبلی، مفهوم وصف رو ما قائل شدیم. تو این دوره هم همینجور گفتیم آیه شما بسین اسمانی فل جمله قائل شده بودن با یک تفصیلی. آی بهجت قائل بودن که من تو جزء اصول نیورده بودم، اما ایشون هم همون جزئی که نوشته بودن و سر دستم گفتن، ایشون هم قائل بودن به مفهوم وصف. بعضی از اعلام از قدما قائل بودن به مفهوم وصف به جمله. ما بر اساس مفهوم وصف اگر بیاین جلو، بنابر مبنا ما که میگفتیم که مفهوم یک تفصیلی میدادیم توش دو بحث مفهوم وصف، تفصیل خیلی جزئی که یادتون بوده باشه، اگر ما قائل مفهوم وصف باشیم، این مورد از موارد مفهوم وصف. این یک آی خویی مفهوم وصف رو به اون معنای اصلی خودش قائل نشدن، به اون معنایی که ما قائل بودیم قائل نشدن، ولیکن آقای خویی حرفی زدن اونجا در باب مفاهیم. آقای خویی اومدن گفتن که ما وقتی که دیدیم یک حکمی مقید به یک وصفی شد، میفهمیم این به نحو مطلق بر تمام افراد نیامده. یعنی مثلا در مثال ما نحن فی، وقتی که الان ما تو اینجا داریم که فول وجه کشد رد مسجد الحرام، این روی نماز فریضه اومده، میفهمیم که طبیعت صلات به نحو مطلق مقید به حکم فول وجه کشد رد مسجد الحرام نبوده، ولی معنی نداشته که شاره به فهمت فل فریضه به نحو مطلق مقید امر به استقبال در صلات نشده. احسن. ببینید میفهمن طبیعت صلات به نحو مطلق حکم به استقبال کش نشده. آقای خود میفهم ما تا این قد مفهوم وصف ازش استفاده میکنیم، مفهوم وصفی که ما قائل بودیم آقای خود قبول ندارن. میفهمن فقط در این حد اگر مطلق شارع قبول داشت دیگه نباید فل فریضه میکرد، مقیدش نباید به فریضه میکرد، چون مطلقا در هر نماز قادر استقباله. پس این که میبینیم دیل خورده به فل فریضه، خدا در فریضه فرموده استقبال کنید، معلوم میشه استقبال در همه نمازها نیست، تو فریضه هست، ممکنه تو بعضی از اقسام دیگه نمازها هم بوده باشه. حالا احسن، حالا از آقای خودی میپرسیم تو کجاها دیگه استقبال هست کجاها نیست، میگه مثلا تو مورد مشی و رکوع استقبال نیست، تو موارد دیگه شاید تفصیل داشته باشه. مثلا چرا شارع مفهوم وصفشون قبول نداره با، اما چرا شارع قید فریضه رو آورد؟ چون تو فریضه استقبال به نحو مطلق مورد قبول هست، اما نافله رو چرا نگفت؟ نافله حکمش بعدن باید بیاد، چون نافله قائل به تفصیل میشن در نماز، نافله قائل به تفصیل میشن. تفصیلش چیه؟ اگر مشروع رکوع بوده باشه استقبال شرط نیست، اگر در حال استقرار بوده باشه استقبال شرط هست. لذا خود میفهمن ما بنابر اون مبنایی که در مفهوم وصف داشتیم اینجا جور در میاد، هیچ اشکالی هم نداره. اینجا میگیم وصف مفهوم داره، اما نه به مفهوم متعارفی که قوم میگفتن، به مفهومی که خودمون داریم میگیم. مفهومی که خودمون داریم میگیم منظورمون چیه؟ اینه که هر نماز دلش استقبال شرط نیست، مخصص داره، نماز و نافله توش تفصیله. تفصیلش چیه؟ تفصیلش اینه که تو بعضی از اقسامش مثل مشروع رکوع استقبال شرط نیست. پس ببینید مفهوم وصف اگر ما به مبنای مشهور می اومدیم مبنای تفسیر مشهوریش می اومدیم جلو که خیلی ها قبول ندارن اما بعضی هم قبول دارن، بر اون مبنا می اومدیم جلو، می گفتیم کلمه فریضه در این روایت شریف مفهوم وصفش این میشه که اگر فریضه نبود و نافله بود به نحو مطلق استقبال دیگه تو شرط نیست. اما حالا که مفهوم وصف رو به نظر آقای خویی بخوایم بیاییم بگیریم جلو، معناش این میشه نه اینکه مطلقاً در هر چیزی که غیر فریضه است استقبال نیست، نه، ممکنه توش تفصیل باشه و تفصیل هم هست. تو مشروع رکوبش شرط نیست، تو استقرارش شرط هست. آقای خویی در این حد مفهوم وصف رو قبول داره، ولیکن این بس مبناییه، ما هم علل ظاهر بعد جوابای خودی رو بگیم ایراد شما علل مبناست، بنابر مبنای خودتون صحیحه. شارع اینجا قید رو آورده قید فریضه، ما قائل به مفهوم وصفیم به نحو مطلق تو اینجور موارد. اون موردی که تفصیل توش دادیم اصلا تو این مورد ما پیش نمیاد، تو موردی بود که وصف و موصوفش، وصف و موصوفش حالات ترکیبی بشن، که بشن ترکیبی که به تعبیر شخص واحد میره، به تعبیر موضوع واحد میره. ما تو اونجا گفتیم که دلت وصف ملحق به لقب میشه، اما تو این موارد قائل شدیم به مفهوم داره، معناش این میشه حکم مقید به نماز فریضه است. فول وجه که شطر المسجد الحرام شعار خودش به نفهمه نماز فریضه است، در نماز نافله این حکم شعار نفهمه. مضافاً به اینکه یه چیز دیگه میگیم، مضافاً به اینکه میگیم که دلیل اثباتی شما باید بیارید، البته این رو آقای خویی میتونن جواب بدن، یعنی بگیم آقا اینجا دلیل اثباتی، دلیل شما یکیش فول وجه که شطر المسجد الحرام بود، این مقید شد به نماز فریضه، دیگه چه دلیلی دارید برای استقبال؟ آقای
خویی میگم ما عمومات مقتضیات رو داریم اینجا، همین از روایت رو میخواستیم،
این روایت نیست فقط قایه است. ببینید میدونم بله عرض میکنم که بله دوستان بله بله من تو عرض میکنم، یعنی یک سری از ادله، یعنی یکیش خود آیه شریف هست دیگه از کار میفته. فول وجه که شطر المسجد الحرام از ادله اطلاقی بود، این ادله اطلاقی از دستتون خارج میشه. این روایت هم حالا ولی مفهوم رسوش رو قبول نکنید، اما این آیه شریفه از دستتون خارج میشه. لذا یادتون بوده باشه بعضی ها تو دلیل ششم تمسک کردن به این جمله فول دو وجوه و کم شطره، این دیگه تمام میشه که این دلیل ششم شما باطل. دلیل ششم شما بر استقبال همین آیه بود، دلیل ششمتون بر استقبال همین آیه بود. خودتون میبینید مقید شده و غیر فریضه توی وقت صحیح هم هست. دلیل ششمشون این بود، تمسک کردن به فول دو وجوه کن شطره، هر جا که هستید وجوهتون رو به طرف مسجد الحرام کنید. این آیه شریفه با توجه به این روایت صحیحه مقید به قید فریضه بوده و اطلاق نداره، یعنی بعضی از ادلتون مثل دلیل ششم ازتون گرفته میشه. اما علی حال ما که اصلا قائل به مفهوم وصفیم، میان این رو اینجور میگیم مفهوم وصف در این روایت جلوی اطلاق اون ادله شما رو میگیره. اینجا مفهوم وصف
فهمیدید از دالی که ما مطلقات زیادی داریم، قوت مطلقاتمون بالا میره، مثلا همین
شش تا دلیل بود که خیلیش دلالت نداشت، بعضیش اصولی بود
که
اونی که مشکل شد لیس لاتوات که دلالت نداشت ما هم حتی قبول نکردیم. دلیل توقیفیت بود و قاعده الحاق نافله به مثلا فریضه بود و یه روایت خوب کرد، بله فولی وجوهکم شطرهش هم که از دست دادن به این روایت که الان خوندیم و یه روایت خوب داشتن که اطلاقی بود، یه دونه را اونی که ما گفتیم اگه شما یادتون بوده باشه شاید 7-8 سال پیش بود تو مسجد آقای بهجت بودیم، بحث صلات مسافر بود مسجد آقای قریب مثلا 7-8 سال پیش 9 سال پیش ما تو مسجد آقای بهجت بودیم، بحث صلات مسافر رو داشتیم میکردیم. آقای یوسف فرماش که میفرمالم اونجاست شاید حدود 17-18 تا روایت خوندیم یه بابی که همه مطلق بودن، اعلا میخواستن با یه دونه روایت که یه جا پیدا کرد بودن 17 تا روایت 18 تا روایت رو تغییر بزنن. گفتیم تغییر 17 تا 18 تا روایت که در مقام بیان اومده از اهل بیت انسان صادر شده با یه دونه روایت تو باب صلات مسافر بود، مال اون زمان بود، آقای بهجت هم زنده بودن اونجا با بحث اونجا بود مسئلهشون. گفتیم 17-18 تا روایت با یه دونه روایت مقید قابل تغییره، تازه سندش هم ما درستش کردیم. بعد این تغییر رو گفتیم این جور مقید ها بمیتونن اطلاقات تغییر بزنن، چون این همه اطلاق در موارد مختلف اومده نسبت مکلفین، اون با یه دونه تغییری که توی جا اومده نمیشه. اینو مبناش هم از عشق عبدالکریم نقل کردیم تو کتاب الصلاه، عشق عبدالکریم حائریشون فهمیده بودن آقا مطلقاتی که تو مقام عمل مکلف بیان بشه وجهی هم در تأخیرش نداریم. خب بعض جا میگیم تأخیر در بیان به خاطر یک حکمتیه، مثلا میگیم تجربه هست یه عاملی هست که باعث تأخیر در بیان میشه، توجیه میکنیم یا آقا شاید تأخیر در بیان شده و اینا. آقا 17 تا روایت 18 تا روایت در مقام اطلاق بیان شده برای مکلف، دونه دونه گفته شده تو موارد مختلف از ائمه مختلف، یه دونه روایت مقید پیدا کنید تمام این اطلاقا رو میخواد 40% موارد رو تغییر بزنید، اون چیز میشه؟ اینا تو اسرا این نمیشه. این تغییر گفتیم حمله بر امر دیگه ای میشه، مثلا تو بعضی از موارد گفتیم وجوه حمله شد، گاهی وقتا حمله بر افضلیت ها و استحباب های خاص میشه تو مورد های خاص، این مورد خاص پیدا میکنه حمله بر معنا میشه. پس علی حال فعلا اجمالا تو ذهنتون بوده باشه بحث مبنایی ایراد آقای خویی بر مبنای اینه که وصف دلالت بر مفهوم نداشته باشه. وقتی ما گفتیم وصف دلالت بر مفهوم داره مبنا چی میشه؟ کنار میره. بنابر مبنای دلالت مفهوم بر وصف که ما تو علم اصول تقویتش کردیم، طبعاً لاشمند حسین سوهانی، طبعاً آقای بهجت و بعضی از اعلام از قدما، مفهوم وصف در اینجا میگه که در نماز نافله استقبال شرط نیست ولی در حال استقرار بوده باشید. حالا باز دو تا روایت دیگه هست، اینو بخونم بعد جنبندی مطلب رو بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.